سلام، به پادکست موج کودک خوش اومدید. در این فصل از پادکست موج کودک قراره درباره مسائل تربیتی بچه‌های 7 تا 10 سال صحبت کنیم. تو این قسمت از پادکست موج کودک قراره درباره کلاس اولی ها صحبت کنیم. کلاس اولی هایی که خودشون یک دنیای متفاوتی از بقیه بچه ها دارند. دنیایی که با ورود بچه ها به مدرسه تازه شروع میشه و مسائل مختلفی رو هم به دنبال خودش میاره. کلاس اولی بودن به نظر من گذر از یک مرحله از زندگی به مرحله بعدیه. به خاطر همین اهمیتش و چالشاش خیلی خیلی مهم و کلیدیه. دوران کلاس اولی بودن بچه ها رو هم میشه یه همچین دوره‌ای فرض کرد، دوره گذاری که اگر حواسمون به چالش هاش نباشه و براشون راهکار خوبی نداشته باشیم، در ادامه مسیر تربیت و تعامل ما با بچه ها دچار مشکل میشیم. حالا چرا من اومدم کلاس اولی بودن رو از بقیه رد سنی های مختلف این دوره 7 سال دوم جدا کردم؟ چون اولا یک دوره گذاره، دوره گذاری که قرار بچه ها از دورانی که تمامش بازی صرف بود وارد دورانی بشند که مدرسه اونها رو متعهد کنه به یک سری از قوانین، چارچوب ها و موضوعات مختلف دیگه. در واقع بچه ها تو دوران 7 سالگی به طور رسمی وارد فضای اجتماعی میشن. شاید قبل از اون تو مهد کودک، پیش دبستانی و جاهای مختلف بچه ها تجربه هایی از اجتماعی شدن رو داشتن، ولی هیچ دورانی از زندگیشون به اندازه که کلاس اول اونها رو در معرض اجتماعی شدن قرار میده، برای اونها بحران اجتماعی شدن و بحران این که بخوان در اجتماع کاری بکنند و تأثیرگذاری داشته باشند اهمیت پیدا نمی کنه. پس کلاس اولی بودن یک دوره مهم از زندگی ما و بچه های ماست. شما چطوری خودتون رو برای کلاس اولی شدن بچه هاتون آماده می کنید؟ آیا براش برنامه ای دارید؟ یا اینکه فکر میکنید کلاس اول هم مثل بقیه دوران زندگی بچه ها میاد و خود بچه ها هم باهاش تطبیق پیدا میکنند و ما هم سختگیری های بیشتری میکنیم تا اینکه اونها وارد دنیای کلاس اولی بودن خودشون بشن؟ یا اینکه باید خیلی نرم و با تدبیر وارد این دوره شد، دوره‌ای که میتونه خاطرش یک عمر برای بچه‌ها بمونه، اون خاطره شیرین باشه، میتونه یک خاطره تلخ باشه، میتونه باعث بشه که یک عمر بچه‌های با اعتماد به نفسی توی محیط‌های اجتماعی داشته باشیم، میتونیم کاری بکنیم که اعتماد به نفس اونها رو نابود بکنیم. تجربه های جدیدی که میتونن به کشف دنیای اطرافشون کمک کنند، گاهی با اصرارهای بی خود و بی جهت ما و در مسیر نادرستش باعث میشن که بچه ها از هر گونه تجربه پذیری زده بشند. دورانی که میتونه دوره‌ای باشه برای تغییرات خیلی خیلی اساسی بچه ها، البته مقدمه تغییرات اساسی بچه ها، باعث بشیم که کاری بکنیم که شخصیتشون ضعیف‌تر از قبل بشه و اون تغییرات نه تنها شکل نگیره بلکه به اندازه یک عمر اونها رو از زندگیشون عقب بندازه. یادمون نره که دوران 7 سالگی دوره خیلی خیلی مهمی حتی در معارف دینی ماست، دوره‌ای که بچه‌ها وارد وادی ادب پذیری میشن، دوره‌ای که تازه میتونن بندگی کردن رو تمرین کنن. پس حتما یک دوران طلایی باید باشه، شروعش طلایی تر، چرا که بچه ها رو توی این مسیر وارد میکنه و باید کاری بکنیم که خیلی نرم وارد این مسیر بشن و هیچ اتفاقی باعث نشه که اونها از اینکه 7 ساله شدن پشیمون بشن. پس دوران کلاس اولی بودن بچه ها رو جدی بگیرید، دوره ای که گذر از یک دوران کودکی صرف به دوران اجتماعی شدن. مجموعه محورهایی که بچه ها توی این دوره تازه باهاش آشنا میشن رو من توی 6 محور خلاصه کردم. محورهایی که البته نقطه اصلی چالش های ما با بچه های کلاس اولیمون هم هست. بریم ببینیم این 7 شاخص اصلی کلاس اولی ها چه چیزیه که اگر بشناسیمش و خوب باهاشون تعامل بکنیم میتونیم انتظار اینو داشته باشیم که پایان کلاس اولی بچه ها بهترین دوران زندگیشون باشه. ازتون میخوام که به این سوال فکر کنید و پیش خودتون جواب بدین. اگر که الان یک مادر کلاس اولی هستید که خیلی هم خوب، ولی اگر نیستین تصور کنید که یک بچه 7 ساله دارید. چه انتظاری از اون بچه 7 ساله تو ذهن شما هست؟ و شاید بهتره بگم که برجسته ترین ویژگی که فکر میکنید که بچه تون وقتی به 7 سالگی میرسه باید بهش مقید باشه چیه؟ یا به عبارتی چه موضوعی هست که شما خیلی نگرانشید که تو بچه‌تون وجود داشته باشه و اینکه باید 7 سالگی حتما به اون بلوغ توی اون شاخص اخلاقی رسیده باشه؟ ممکنه هم خیلیاتون بگید که نه، مثلا شاخص اخلاقی مد نظر ما نیست، ما همین میزان که بچه‌مون بتونه وارد فعالیت‌های یادگیری مدرسه‌اش بشه برای ما کافیه، یا اینکه مثلا بتونه این میزان از ارتباطات رو داشته باشه، این میزان برای ما کافیه. ولی این تصور شما و ذهنیت شما خیلی اهمیت داره، به خصوص در 7 سالگی که کلیدی ترین دوران زندگی بچه ها تا حدی محسوب میشه. اینکه انتظار شما چیه رفتار شما رو، عملکرد شما رو توی این سن و این دوره از زندگی بچه ها میسازه. اگر که به این سوال پاسخ دادین، حالا میخواییم بریم وارد معرفی اون 6 تا ویژگی یا شاخص کلیدی و محوری بچه های کلاس اولی بشیم. اولی مورد رو من اسمش رو گذاشتم ورود یک کار الزامی. وقتی که بچه ها وارد دوران کلاس اولی میشند، در واقع دارند با مقوله درس و تحصیل آشنا میشند و به طور خاص از اونها انتظاری میره که قبل از اون تا این میزان برای انجام یک کاری ملزم نبودن و معمولا کارهاشون رو انتخابی انجام میدادن، مگر اینکه خانواده ای چارچوب‌های خیلی سختی داشته باشه که قبل از این هم بچه‌ش رو درگیر یک سری از مسائل الزام آور کرده باشه. ولی به طور طبیعی بچه‌ها تا این سن اون کار الزامی که مقیدن به اجرای اون هم هر شب و هر روزش رو تجربه نکردن. به همین خاطر میتونه این وظیفه‌ای که به بچه‌ها اضافه میشه خودش به تبع یک ویژگی شخصیتی رو هم در اونها شکل بده. ذهنیت عموم آدم‌ها از این کار الزامی اینه که اگر بچه‌ای خودش رو مقید به اجرای این کار الزامی دونست، در این صورته که اون بچه منظمی خواهد بود، بچه‌ای خواهد بود که به عبارتی مسئولیت پذیره، بچه‌ای خواهد بود که ما باهاش چالش‌های کمتری رو در دوران 7 سالگی و حتی بالاتر داریم، چون تونسته بپذیره کارهای الزامیش رو خودش انجام بده. اما آیا واقعا بچه هایی که ملزم میشن به انجام این کار الزامی یه همچین شاخص های اخلاقی توی اونها شکل میگیره؟ باید بگم که تو مسیر تربیت روش اجرا خیلی خیلی مهمتر از رسیدن به اون هدفی است که ما توی تربیت خودمون مد نظرمون هست. مثلا فرض کنید که برای یک خانواده‌ای سلام دادن بچه‌شون اولویت داره و اون رو با روش‌های مختلفی مثل تشر و تنبیه به اجبار این کار وادار می‌کنند که تو باید هر کسی رو می‌بینی اول سلام بدی. و بچه به خاطر ترسی که از تشر و تذکرات والدینش داره به این کار ملزم میشه و یادش میمونه که باید این وظیفش رو انجام بده. آیا تو مسیر تربیت این مدل اجرا از طرف یک بچه، ولو اینکه کاری که اون بچه انجام میده کار مثبتیه و کار قشنگیه به نظر ما بزرگترها، اینکه باید توی روش‌های اجرامون مراحل مختلفی رو در نظر بگیریم که کودک خودش به خودی خود به اون موضوع برسه و درکش بکنه و بعد وارد فرایند اجراش بشه؟ همه اینها رو گفتم تا اینکه اگر احساس میکنید که باید بچه هاتون رو به نوعی با زور و اجبار به این کار الزامی که الان جلوشون قرار گرفته ملزم بکنید، مسیرتون مسیر اشتباهیه و این مسیر باعث نمیشه که توی بچه ها اون شاخص های مطلوب اخلاقی که مد نظر ماست رشد کنه. من معمولا به خانواده ها میگم که اگر بچه یک ماه تکلیف ننویسه انقدر بی اهمیت و کم اهمیت این موضوع که قابل مقایسه با بچه ای نیست که اعتماد به نفسش به خاطر انجام تکلیف له شده باشه. یعنی مادری که مدام با تشرهای مختلف و تحقیرهای مختلف بخواد بچهش رو ملزم کنه به اجرای تکالیفش اصلا نمیارزه به اینکه اون بخواد عزت نفس و اعتماد به نفسش رو زیر پا بذاره تا اون تکلیف یک صفحه‌ایش رو هر شب انجام بده. ما باید بدونیم که هر چیزی رو که میدیم در ازاش چیزی رو به دست میاریم و اون چیزی که دستاورد ماست باید خیلی با اهمیت تر از اون چیزی باشه که در راهش میدیم. الان ممکنه که برای خیلی از شماهایی که دارید این پادکست رو گوش میکنید این سوال پیش اومده باشه که خب اومدیم بچه هیچ وقتی به الزام انجام این کارش نرسید و حالا دوران کلاس اولیش رو هم سپری کرد و ما هم کوتاه اومدیم و صبر کردیم تا این دوران از زندگیش بگذره، ولی اون ملزم نشد به انجام این کار الزامیش. آیا باز هم باید ادامه بدیم یا اینکه دیگه واقعا باید از شیوه های تند استفاده کنیم برای اینکه اون رو وارد این دنیای حالا کارهای الزامی بکنیم؟ باید بگم که نه، این که ما چیزی به بچه هامون نگیم که اونها توی یک ماه اول سال تحصیلی با اجبار ما شروع به انجام تکالیفشون بکنن، این چیزیه که نامطلوبه و طوری که ما باید گذار رو حتما توی مراحل گذار رو در دوران کلاس اول بچه ها در نظر بگیریم. یعنی شاید یک بچه کلاس دومی سومی انقدر برای انجام تکالیفش معضلی شما نداشته باشید، چرا که قبل از این یک سال این دوران رو تجربه کرده. ولی بچه‌ای که داره تازه وارد دوران 7 سالگی میشه و اصلاً تا الان با مقوله‌ای به اسم کار اجباری، تکلیف الزامی روبرو نبوده، آیا فقط میخواین که همون مهر ماه، آبان ماه، اوایل سال تحصیلی به این مهم برسین که بچه ها ملزم بشن به انجام اون کار. مطمئنن باید یک مسیری رو برای بچه ها دید و ما نباید تو این مسیر دست روی دست بذاریم. این به معنی نیستش که ما هیچ کاری نکنیم، چون ممکنه اعتماد به نفس بچه همون تحت و شعار قرار بگیره، عزت نفسشون زیر سوال بره. نه، باید کارها و اقداماتی انجام بشه، کارهایی که متناسب با درک بچه های 7 ساله باشه و اونها از شما بپذیرند. اینه که کمک میکنه که کم کم و خورد خورد خودشون به انجام این کار ملزم بشن. اینجا با هم چند تا راهکار ساده رو برای رسیدن به این مهم توی یکی از اول بچه ها بررسی میکنیم و ارائه میدیم تا انشالله هر کدوم از شما بتونید متناسب با بچه های خودتون و شخصیتشون از این راهکارها بهره برداری کنید. راهکار اول که قبل از دوران 7 سالگی بچه ها خوبه که شروع شده باشه اینه که بچه ها از 6 سالگی، 6 سال و نیمگی هر روز یا هر شب به انجام کاری که به انجام یه دونه کاری که دوستش دارن ملزم شده باشن و ترجیحاً این کار باید جنسش جنس مسئولیتی باشه، مثل تمیز کردن، ظرف شستن، جارو کردن یا مثلا مرتب کردن یک قسمت از جای وسایل بازیشون. ولی باید حواسمون باشه که توی دوران 6 سالگی وقتی داریم این کار رو الزامش میکنیم باید یک کار دوست داشتنی باشه و نمیتونیم کاری رو به بچه هامون محول کنیم که هر شب انجامش بدن که اونو دوستش ندارن. فعلا میخوایم یاد بگیرند که یک کاری رو در تداوم زمان انجامش بدن و خوبه که اون جنس کار رو حتما دوستش داشته باشن. و این رو دوباره در ابتدای 7 سالگی حتی ادامه میدیم و به مرور کارهای سختتر رو میشه به مسئولیت‌های شبانه بچه ها، روزانه بچه ها اضافه کرد، برای اینکه بچه ها با کار الزامی و اون هم در تداوم زمان آشنا شده باشه. راهکار دوم رو اسمش رو میذاریم همراهی. راهکاری که بچه ها وقتی یک کار سخت و الزامی میخوان که انجام بدن نیاز به کمک و همراهی دارن. البته این همراهی به معنای این نیستش که حمایت همه جانبه بکنیم. فرض کنید که یک بچه 2-3 ساله‌ای تازه از پله بالا رفتن رو یاد گرفته باشه، مادری که بچهش رو وقتی به پله میرسه بغل میکنه و خودش میارتش پایین، این یک نوع حمایت همه جانبه است که مطلوب ما نیست. ولی مادری که سعی میکنه پشت سر بچهش کنار اون قدم برداره تا اگر مثلا خطری تهدیدش کرد دستش رو بگیره، مسیر پله ها رو بهش نشون بده ولی به خودش اجازه میده این مسیر رو طی بکنه، این مدل یعنی همراهی. کمک و همراهی که جنسش جنس حمایت همه جانبه نیست ولی بچه ها ازش همراهی میگیرند، ازش حس خوبی رو میگیرند که یک نفری کنار من هست برای انجام همین کار سخت و الزامی که باید هر شب انجامش بدن. حالا همراهی های ما توی انجام تکالیف بچه ها به چه شکلی میتونه باشه؟ اینکه با یه جملاتی بهشون انگیزه بدیم که تو خودت میتونی کارتو انجام بدی، تو حتما میتونی از پس انجام این تکلیف بر بیای، ولی منم کنار تو هستم. هر وقتی سوالی داشتی میتونی از من بپرسی. من هستم. یا حتی میتونیم انجام این تکلیف رو همراه کنیم با یکی از تکالیف خودمون رو بهش بگیم که من هم کنار تو دارم تکلیف خودم رو انجام میدم. تا این حسی که از همراهی شما میگیره یک احساس رضایتمندی باشه برای انجام همین کار سختش. وقتی که در نقش والدین دارید بچه ها رو همراهی میکنید، باید حواستون باشه که عطوفت و محبت مادرانه خیلی خیلی بیشتر از اون اقتداریه که یک معلم یا یک مربی سر کلاس داره. شما قرار نیست بچه ها رو به خاطر دیکته ها و غلط املاییاشون حتی یه وقتی بازخواست بکنید، و برعکسش اتفاقا خیلی وقتا لازمه که تو دیکته هاشون بهشون بگید که مثلا اینو اینجوری می نویسن و فکر کنم اینو یادت رفته بود. یعنی اجازه بدیم اونها در کنار ما احساس کنند که قرار نیست چیزی زیر ذره، کاری زیر ذره بین بره، بلکه قراره مامان من، پدر من، بابای من توی انجام این کار به هم کمک بکنه. به عبارتی اهل تسامح باشید توی رابطتون با بچه های کلاس اولی و سعی کنید حتی خیلی خیلی از غلط ها رو نبینید، خیلی از اشتباه خوندن های بچه ها رو نشنوید، برای اینکه اونها هنوز در ابتدای این مسیر انجام کار الزامیشون هستن. فعلا باید هدف شما این باشه که بچه من مقید بشه در طول زمان، شاید این زمان 3 ماه، شاید این زمان 4 ماه، بیشتر یا کمتر برای یه عده طول بکشه، تا اینکه این قید الزامی که من باید هر شب این کار الزامی که برام تعریف شده انجام داده بشه برای بچه ها پیش بیاد. پس باید کمکشون کنیم در مرحله دوم همراهی، تا اینکه بتونن از این مسیر عبور بکنند. و راهکار سومی که اینجا مد نظر ما هست که شاید مهمترین راهکار برای این قسمت باشه، انتقال هویت 7 سالگی به بچه هاست. یعنی شما قراره بچه هاتون اعلام بکنید که ورود به 7 سالگی یعنی انجام یک سری کارهایی که قبلا انجام نمیدادیم، و این یعنی بزرگتر شدن شما، این یعنی شما خیلی دارید فرد مهم و ارزشمندی توی زندگیتون میشید، چون قرار کارهایی رو انجام بدین که قبل از این اجازه انجامش رو نداشتین، توانایی انجامش رو نداشتین، ولی الان به این مرحله از توانایی رسیدین که بتونید یک کار الزامی رو هر شب انجامش بدین، و این یعنی بزرگ شدن و رسیدن به 7 سالگی. هویتی رو که برای انجام کارهاشون داریم به اونها انتقال میدیم خیلی اهمیت داره، چون بچه ها تو این سن تازه با اصطلاحات آشنا شدند و روایت هایی که پشت یک ماجرا هست رو به راحتی درک میکنند، و خوبه با یک زبانی که حالا براشون قابل فهمه بهشون این رو بگیم که انجام این کار الزامی در واقع به نوعی بزرگ شدن توه، و اون احساس قدرت بکنه وقتی این کار الزامی رو انجام میده. این 3 تا راهکار رو برای ملزم کردن بچه ها به کارهای اجباریشون در دوران 7 سالگی خوبه که انجام بدیم. اولا اینکه ارائه مسئولیت یا کارهایی که بچه ها دوستش دارند و به خصوص قبل از این 7 سالگی شروع بشه و هر شب مقید به اجراش باشند. و البته ما اینجا نباید خیلی گیرمون سر این باشه که چرا امشب انجامش ندادی، ولی یادآوری رو یک بار میکنیم و سعی میکنیم که کاری رو انتخاب کنی که بچه ها دوستش داشته باشن، یا حتی اون کار رو ممکنه تغییرش بدیم در طول اون زمانی که قراره بچه ها مقید به اجراش باشن، ولی هر شب یک کاری باشه که از جنس به خصوص مسئولیت تعریف شده باشه و بچه ها دوستش داشته باشن تا مقید به اجراش باشن. راهکار دوم همراهی بود که مفصل دربارش صحبت کردیم، و سومین راهکار هم راهکاری بود که به نوعی انتقال هویت به بچه ها داده می شد در ازای کارهایی که قرار انجام بدن. تو این پادکست فقط تونستیم اولین ویژگی که از بچه های 7 ساله میبینیم و هممون ممکنه یک تعریفی از کلاس اولی که تو ذهنمون بیاد به همراه این ویژگی بیاد، تونستیم این رو بگیم و چالش هایی که داره و راهکارهایی که بهمون کمک میکنه که به بهترین شکل با این وظیفه اضافه شده، وظیفه تعریف شده بتونیم مواجهه داشته باشیم. انشالله بتونیم تو پادکست های بعدی بقیه شاخص های کلاس اولی ها رو با هم بگیم و از روش های مواجهه باهاش صحبت کنیم. خیلی ممنون از اینکه این قسمت از پادکست موج کودک با عنوان کلاس اولی ها رو شنیدین و دنبال کردین. ممنونم از همراهیتون.